بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحث ذکر بحث بسیار مفصلی هست. حالا بنده سعی میکنم بلکه یکی دو جلسه یه کلیاتی از این بحث رو عرض بکنم و جمع‌بندی بکنیم تا انشالله بحث های عمیق‌ترش در دوره های بعد این بحث ها بعد از مقدماتی انشالله باز بشود. عرض شد که ذکر یک وضعیتی است، فعالیتی است در نفس که میخواهد علمی رو که به نسیان کشیده شده این نسیان رو بشکند و دوباره به اون علم اولیه برسد، و یا اینکه علم خودآگاهی که در غفلت پنهان شده و غفلت مانع ارتباط ما با اون علم شده و اون از بین برده، میکوشد غفلت رو بشکند و اون خودآگاهی دوباره برگردد. البته مرتبه قوی تر این فعالیت نفس این است که اساسا نگذارد نسیانی به وجود بیاد، اساسا نگذاره غفلتی پیش بیاد تا اون رو بشکنه. خب تا اینجا جمع‌بندی بحث گذشته مطالبش انشالله معلوم شده، و اما در ذکر یک وضعیتی است در نفس و اون اسمش توجهه. باب توجه یا باب بسیار گسترده است که عوامل توجه چی هست و در مسائل تربیتی جایگاه توجه چی هست و در هر مرحله از رشد انسان، در هر مرحله از رشد عقل، این زنج بین جهل و عقل چه اوضاعی رو در نفس پیش میاره و اونجا نقش توجه چی هست. ما اجمالا مفهوم کلی از توجه رو که هر انسانی با اون آشنا هست در صورت کلی و مفهوم عمومی توجه با یکی دو مثال یادآوری میکنیم تا انشالله این بحث بتونه این جلسه با آنچه وقتم دیر شد جمع‌بندی برسه. شما یک دانشمند محققی رو که برای کشف یک مسئله، یک مسئول که بسیار حساسیت داره، در آزمایشگاهش تمام توجهش به اون فرمول‌ها و محاسبات دقیق آن آزمایش است. این توسط گاهی اونقدر متمرکز میشه در اون آزمایشگاه که حتی بدیهی ترین شرایط یعنی گرسنگی و نهار خوردن را هم ازش بریده میشد. گاهی اینقدر این تمرکز قوی میشه در اون آزمایشگاه که از وضع لباسه هایی که پوشیده حتی انگار از او بریده شده. حتی این که الان در آزمایشگاه هست هم از اون بریده شده. فقط متصل به اون فرمول های محاسبات بسیار دقیق و حساسش است. یک ورزشکاری که در میدان رقابت با تمام وجود میخواهد پیروز بشه، اون موقع اون حالی که تمام توجه و موجودیت او رو متمرکز کرده بر پیروزی خود، اون همون حال توجه است. اگر دقت بکنیم میبینیم این توجه به او از غیر این میدان ورزش او را بریده کرده. انگار نه انگار هیچ خبری نیست. همین موقع چه کفشه های ورزش که تو پای خودشه با همین ها میدود این ور اون ور، اما حتی اون کفشه ها هم ازش بریده شده. توجه نداره که من کفشی پوشیده ام. در حالی که در غیر این فضا به خاطر همین کفشه ها شاید چندین فروشگاه رو به هم می زد. اون موقع توجهش برای کفشه هاش بوده. یک مادری که بچهش در یک حادثه دلخراش در بیمارستان است، تمام توجه او الان در بیمارستان است و از همه چی بریده شده. توجه یک همچون حالتی در نفس است که هرچه حساسیت انسان بر اون بیشتر باشد، به خودی خود تمرکز افکار و گوای باطن و شنوایی و گویا همه و همین ها، ذهن و وجود و قوای اراده و همه رو با نفس متمرکز در اون نکته می کند که به اون متمرکز شده. و اون موقع از غیر اون به خودی خود بریده می شود. و در واقع زندگی او اگر بخواهیم تون لحظه تعریف بکنیم، همون حالاتی هست، همون وضعیتی هست که منحصر شده در اون فضا. شاید در یک فضای عادی یک حال هوایی داشت، اما الان در این میدان رقابت یه حال هوای خاص جنب جوش متمرکز همون را دارد. اون دانشمند در فضای بیرون یه حال هوایی داشت، الان تمام حال هوایش یک حال هوای کاملا علمی است، دیگر کاملا از حال هواهای دیگر بریده. اون مادر الان در یک حال هوای غم و غصه زندگی میکنه. پس ما غالبا در زندگیمون بارها این معنا و مفهوم توجه رو تجربه کرده ایم و با اون زندگی کرده ایم. خب حالا که یک مختصر معنایی از معنای خیلی رویی و سطحی ولو هم باشد از توجه آشنا شدیم، این توجه در انسانها متفاوت خواهد شد. جهت توجه انسانهایی که قوه وهمشون بر عقلشون غلبه دارد یا کلن و یا در مواردی غلبه پیدا می کند، اون موقع این توسعه به جهت کارهای بیهوده و پست و پوچ و بیمعنا و موهومی متمرکز می شود، طوری که او را از توسعه به عالم حقایق مثلا قطع می کنه. اسم این رو میگن در اصلاح در نگاه قرآن لهو، و در مقابل انسانهایی که عقلشون بر قوه وهمشون غلبه دارد، اونها توسعهش متمرکز واقعیتها و حقایق متمرکز می شود، و این همون در حال ذکر هست، در حال تذکر هست. توسعه به عالم حقایق در واقع اون حال هوای زندگی رو که در اون لحظه پیدا می کند، این ذکر اوست. دانش آموزی که مشغول بازیگوشی هست و به شدت قوه وهم او را متوجه بازیگوشی می کند، او در لهو زندگی می کند. استاد او، پدر و مادر او، او را تذکر می دهند، یعنی می خواهند توجه او را از لهویات به حقایق برتر علم، ارزش‌های علم، زیبایی‌های علم جهت‌دهی بکنند و به او تذکر می‌دهند. او در حال ذکر قرار بگیرد. عرض کردیم ذکر معنای گسترده‌ای دارد. ممکن هم هست اون دانش آموز متذکر نشود، اما دانش آموز دیگری بدون تذکر خودش متوجه فضای علم و زیبایی های علم و یک زندگی علمی دارد. در نگاه قرآنی کسی که مشغول لهو است، یعنی تمام توجهش به یک امر موهومی و بیهوده است که مانع توجه به حقایقه، اگر در این لحظه خیلی جدی باشد می شود لعب یا لعب. از نگاه قرآن انسانی که در لحظه خیلی جدی تر باشد، بچه ها هم که کارهاشون رو میگن بازی میکنه، در لعب هست برای این است که بچه چون قوه وهمش قوی تر از قوه عقلشه، یه چیز موهومی رو که ازش لذت میبره خیلی جدی جدی با اون زندگی میکند. برای او میبینید چند تا بچه دور هم جمع شدن، یه سازماندهی تشکیلاتی رسمی، طوری که اگه کسی تخلف بکنه توبیخش میکنن، از بینشون اخراجش میکنن، براش پرخاش میکنن، ای بسا رسما دعوا میکنن، زد و خورد میکنن. با همه جدیتی که در قوانین سازماندهی یک کار کاملا بیهوده دلگرم و دلخوش و خیلی جدی، یکی دو ساعت دیگر خسته و کوفته همه رو رها میکنن، تمام میشه. فلذا در مسئله ذکر ما توجهی اونجا داریم به سمت حقایق و واقعیتها، که بعضی انسانها غفلت میکنند، با شکستن غفلت سعی میکنند دوباره اون رو برگردونند. بعضی انسان ها قوی تر هستن، نمیگذارن اصلا غفلت پیش بیاد. اینها شما عرض میکنیم اینها یک سرفصله هایی است در مسیر تربیت نفس، اصطلاحاتی است در تربیت نفس که علوم تربیتی غرب حتی الفبای اینها را هم بلد نیست. اینها مخصوص معدن علم یعنی اهل بیت علیهم السلام و روش های تربیتی قرآن و عترت، چه بعد از این بحث های مقدماتی، چه بعد از این چه ما ذهنمون به این سمت باز شد، اونجاست که انشاءالله از محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام دنبال راهکارها باید باشیم. خب برای همین است که در قرآن زندگین دنیا رو در جاهای مختلف به عنوان لهو و لعب و معرفی فرموده، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون. ملاحظه می فرمان که قرآن با حصر آورده منحصرن و ما هازهی، اصلا این زندگی دنیا نیست مگر فقط منحصرن لهو و لعب. بس اون که زندگی حقیقی هست در دار آخرت. اگر کسی که این علم رو پیدا بکند، رشد عقل برسه با آن رشدی که این علم برایش باز بشود. اما قرآن یکی از روش‌های مهم تربیتیش همون توجه دادن، همون ذکر و تذکر به حقایق و بدیهیاتی است که هر انسانی در هر نقطه ای از عالم، در هر نقطه ای از زمان و مکان میتواند اینها رو بفهمد، اصلا میفهمد، با اون زندگی میکند. منتها به لحاظ توجه به این عالم، اون حقایق بدیهی و مهم مورد غفلت واقع شده. نه اینکه قرار است ما برای انسان یه چیزهایی آموزش بدیم تا بداند، نه خیر، یک سری بدیهیات حقایق توحیدی و انسانشناسی هست که انسان اینها رو با همه وجود میداند. فقط قرآن اهل بیت علیهم السلام میخواد تذکری بده که تلنگوری بخوره و برگردد ببینه که با اینها زندگی میکنه، غفلت بره کنار. جایگاه آموزش رو که بحث خودشو دارد، ما نمیخوایم آموزش رو به کل نفی بکنیم. آموزش در نگاه تربیتی در حد یک چاشنی است، اما در نگاه تربیتی قرآن جایگاه تذکر و تلنگر و بینایی جایگاه فوق العاده جالب و مخصوص قرآن و اهل بیت علیهم السلام. مثلا بنده برای دیگه ملاحظه زیک وقتمون و سرفصلی بوده باشد برای بحث های خیلی جلوتر، یکی از نمونهاشو عرض می کنم. قرآن به ما تذکر می دهد که ای انسان، تو در این عالم هیچ بودی، نیست بودی. اینو با همه وجود می تونی بفهمی. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکو شیئا. چه کسیست که نفهمه که تا 200 سال پیش در این عالم نبود، اصلا تصور احدی هم نمی اومد که همچون موجودی به این دنیا خواهد اومد. نیسته نیسته نیسته، هیچ هیچ بود تو این عالم. ولم یکو شیعا، در آینده هم باز هیچ هیچه، نیسته نیسته تو این عالم. در مولا الاسلام می فرماید که ویلون لمن غلبت علیه الغفله، وای بر چنین انسانی، به چنین غفلتی که گرفتار شده. غفلت چیه؟ فنسی الرحلت ولم یستعد، با همه وجود میبینه که 200 سال آینده تو این عالم باز نیست، هیچ هیچ اندر هیچ. چه کسیه که شک دارد من 200 سال آینده در این عالم وجود دارم؟ این حرکت به هیچ بودن در این عالم رو فراموش کرده و با این فراموشی استعداد رشد خود را از دست داده است. امکان رشد برای چون انسان وجود ندارد. کسی که یه بدیهی واقعیت بسیار واضح و حتمی چون این امری را که در گذشته هیچ بود در آینده هیچ است، این را آنچنان فراموش کند، خودش را کسی بداند و مستقل بداند و ثابت و همیشگی بداند، چون این انسانی هر گونه استعداد رشد و کمال را از دست داده است. ولم یستعد، در یک جایی قرآن می فرماید ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. چه گمراهی بدتر از این که موجب عذاب شدیدی هم خواهد شد؟ الانشم تو عذاب تا متوجه نیست. یک کسی مثلا یه مریضی داره، ولی خب مثلا یه سنج کلیه داره، ازاش تکون نخورده، عین حالش نیست، اما نصف شب این ازاش تکون بخوره، حالا سوراخ میکنه کلیه او رو. شبانه ساعت نصف شب دنبال پا برهنه، دنبال ماشین داد و بابا چی شده به شما؟ مگه الان این سنج اومد تو کلیت؟ احساس درد نمی کرده؟ یه بچه که تو گهواره از دوتا پا فلج به دنیا اومده، اونجا تو عیش نوش خودشه، همین الان این دوتا پا در عذاب فلج دو پاست، اونجا الان باز نمیشه. یه خورده جلو رفت، یه فضای رشد باز شد، اونجا عذاب ظهور پیدا خواهد کرد. همین ها به خاطر چیه؟ اون یوم حساب رو فراموش کرده اند. در نگاه هیچی بودن در این عالم، آیات و روایات فراوان هست که بنده اینها رو سریع جمع می کنم. در بحث آخرت باید اینها بیشتر باز بشود. خب قرآن می فرماید قل لن ینفعکم الفرار، این فررتم من الموت، تذکره، امکان نداره شما از فرار از مرگ از اون یه بهره برده باشید. در جای می فرماید اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروز مشیده. هر کجای عالم باشید، ته دریا، عوض آسمان، بری توی صخره حفره اونجا پنهان بشی، بروز مشیده، یه کاخه های با نجهبان های قوی و قلعه های محکم، بسیار محکم، همونجا تو رو خواهد گرفت. تو بعد از چند سال دیگر در این عالم نیستی. در این بار آیات روایات فراوان هست که بنده سریع بگذرم، پس برسیم به این معنا که انسان گذشته هیچ و در آینده هیچ، این بینش رو توسط پیدا بکند، خواهد دید که مثل یک حبابی است که حباب نه در چند دقیقه پیش وجود داشت نه چند دقیقه بعد وجود دارد. الان یک چند ثانیه، یک چند دهم ثانیه یک جلوه است، توش هم خالی از آبه، هیچه، فقط یک لایه بسیار نازکی از آب او را ظهور بروز داده. خب این حباب چه استقلالی دارد؟ هیچ بوده، هیچ خواهد بود، الانش هم که موجوده هست توش که هیچ آبی نیست، همه تو خالی، یه لایه ای دارد جلوه میکنه، اون لایه هم که خود آب بازم. دیگه چی مونده از او؟ به چی وابسته هست؟ به چه استقلالی دارد؟ انا رزول میگه، انا میگه، به چه اتکایی؟ یعنی نه اینکه حباب نیازمند آب است تا ادامه پیدا بکنه، حباب نیستی که تا نیازمند باشد، حباب یعنی سراسر نیاز. خیلی فرق است بین این که مثلا بگیم که فلانی به خیاط نیاز داره که لباس براش مثلا بدوزه، خب نسبت به خیاط این موجودیت داره، این میتونه بگه که بله تو هم یک کس هستی، منم یک نفر هستم، منتها من هستم به تو نیازمنده. اما یک موجودی که تماماً و کمالاً جزءاً و کلاً هرچه هست، همه نمود یک حقیقتی هست، چیزی مستقلاً دارد که مستقلاً خودش و اختیار خودش رو بخواد خودش برای همیشه بماند که بماند، کدوم عضوش، کدوم بخش از او، کدوم بعد از او در محضر اراده خدا خالق خود یه همچه استقلالی دارد که بگوید ای خدا من به تو نیازمند هستم، نعوذ بالله، مثل من به خیاط نیازمند فلان. خب در برابر یک نونوا میگه من هستم، توی نانوا هم هستید، من الان به تو نیازمندم. اما در محضر خدا چی؟ شما حتی یک تار مویت، یک دونه تار موی خودت مال خودت نیست، خودت درست نشردی، خودت هیچ اختیاری در ساختار او نداری. چه چی؟ شما یک چیزی پیدا بکن از موجودیتت که بگو این دیگه ربط به خدا نداره، این خودم همیشه، هزاران سال قبل هم بودم، هزار سال بعدم هستم، خودم هم و خودم مستقلن، منتها من به خدا نیازمندم، خدا به من خورشید بده، انرژی خورشید، آب بده، گیاه بده، اکسیژن بده، فلان بده، فلان بده. اینجور نیست که، من سراسر نیاز هستم. حباب چیزی نداره که نسبت به آب بگه چه آب، مثلا یک کاه باشه میگیم بله، کاه بگه چه من هستم، ای آب مرا خیسم بکن، به خیاس تو نیازمندم. حباب چی اصلا؟ کدوم یک مولکول او مستقل از آب یه چیزیه تا بخواد بگه که من به تو؟ ولذا بزرگوار میفرماید ای همه هیچ ز بهر هیچ به هیچ مپیچ. این بینش وقتی باز شد که انسان نه اینکه فهمید، پس با این توصیف اگر این عقلش و تذکر ضدی به این باز بشه، او هیچ وقت دست پای او رو نمیگیره، او را وسعت وجودی میده، او عقل او را به رشد خیلی بالا میبره. او اتفاقا استعدادهای قوای درون او را اونچنان قوی میکند که با یک قدرت بالای روحی این زندگی پس دنیا را مدیریت میکند. این که به ما القا میکنن ذکر، اهل ذکر در واقع اگه همش مشغول ذکر باشه دست و پاشو میبنده نمیتونه زندگی بکنه، این به خاطر این است که معنای ذکر رو خیلی ازش گرفتن و پوچش کردن. ذکر از دیدگاه قرآن اصلا زندگی است، دیدگاه روایات. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. ببینید چقدر صریح قرآن. حالا چه کسی به این حقیقت خیلی بدیهی که در گذشته هیچ بود، لم یکو شیئا، و در آینده هیچ است تو این عالم، این بینش باز شد و فهمید که سراسر نیاز هست به حضرت حق، به الله تبارک و تعالی، به خالق هستی همه و همه، اراده او و اذن او دارد، یه وجودی پیدا شده، حبابیست در عالم هستی، در اقیانوس هستی، یا حبابی چند ساعتی چند لحظه ای، ازل و ابد لحظه حساب نمیشه، از ازل تا ابد ای کسی این حقایق رو توسل نکنه، معیشتا زنکا. این تنجی زندگی او، مشکلات، گرفتاری ها، درگیری ها، مصیبت ها، دلهوره ها، اضطراب ها، نگرانی ها، خوف ها، همه به همیشه. امروز روانشناسان غرب یک لایه از اون را تازونم بعد هزاران تجربیات سنجین پیچیده چیزی میخوام بفهمند و به ما نسخه بدهند، قرآن همه را در یک سطر، نیم سطر ریشهش را فرموده. بله اگر این ذکر برامون، این توحید به زبان فطری درست باز نشه، در توحید خیالی زندگی بکنیم، اونجا بر ذکر معنای دیگر خودشو دارد. اما اگر این حقایق به انسان باز شد، اونجا یه مبنای جدیدی از زندگی براش باز شده. در روایتی پیام رشم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ارتعو فی ریاض الجنه. به به به، حضرت آقا حفظه الله تعالی هی صحبت از تمدن نوین اسلامی میفرماید. تمدن نوین اسلام، تمدن نوین اسلام. حضرت آقا زبان گویای پیامبر خداست، اهل بیت علیه السلام. این حدیث رو میخواد ما توسط بدهد. اگر ما سرمون از بازی های سیاسی آزاد بشه، فکرمون از بعضی غفلت های بازی ها آزاد بشه، حضرت آقا این روایت رو میخواد با یه بیان که بفرماد: ارتعو فی ریاض الجنه. تعجب کردن یه، گفتن یا رسول الله و ما ریاض الجنه، ما تا حالا شنیده بودیم که بهشت و حالا بعد بمیرم و برزخ و محشر و قیامت و تا بالاخره حساب کتاب تا بهشت، اون هم بعد از شما. میفرما همینجا ما بریم به باغ بهشت گردش بکنیم، زندگی ما آرزو دارم تو خواب ببینی. حتی شما فرض همین عالم برو تو بهش گردش کن. همین است، ابو سفیان ها نگذاشتند، معاویه ها نگذاشتند، شیاطین نگذاشتند، سقیفه ها نگذاشتند که کلام حضرت درست باز بشه. حضرت فرمود که قال مجالس الذکر، تا مجالس ذکر میاد فورا یه حال هوایی که متاسفانه شما اگر دوره هم بشینید به همدیگه کمک کنید، با صحبتتون، با تذکراتتون، با تدبر در آیات روایاتتون، با یافته های علم الهیتون، این غفلت های توجه به این عالم ماده رو ببرید و توجه به عالم حقایق رو به هم باز کنید، اونگاه ببینید که اصلا برای چی خلق شده بودید در همین دنیا. بحث این که ما این دنیا خلق شدیم برای زندگی آخرت، این یه بحث مبنایی اساسی بسیار عمیق و درستیه. اما لذت بهشتوار رو در همین دنیا، حضرت ها وقتی در اون گام دوم فرمات زندگی بهشت است با وجود این حقایق، ولو امکاناتم نباشه، ما چقدر روی این کلام این مرد الهی تحلیل های عمیق، پشت سر این تحلیل ها عملیات جدی تربیتی نا به کار میبریم تا مزه این بهشت در این عالم جهنم هست زندگی در این دنیا منهای با این حقایق ولو با امکانات آنچنانی. یعنی چی؟ ما امروز وظیفه‌مون خیلی جدی هست در بازگشت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام. مولا علیه السلام می فرماید اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه. روایات خیلی جالبه در خصوص شد، دیگه وقت تمام شد، خیلی مهم و تکان دهنده. پس ذکر یک زندگی است. یک دانشمند اون موقعی که توسطش در علم آزمایشه، اونجا یه زندگی رو دا میگذراند. یک ورزشکار در میدان رقابت یک زندگی ورزشی و مسابقه رقابتی رو میگذراند. یک مادر در اون شرایط یک زندگی رو میگذراند، منتها اینها محدودند. اما من انسان بفهمم که من فعل خالق هستم، فعل الله هستم و هیچم و در هیچ، هرچه هست نمودی از اراده خالق هستی هست، این بینش باز بشود، بنابراین سرنوشت او و معنای زندگی او و مبنای زندگی او زیر رو خواهد شد و نه تنها که با این ذکر خدا کوچکترین دست و پایش بسته نخواهد شد، بلکه با تولد جدید در یک نظام تمدن نوین اسلامی با یک مفاهیم بالا و با یک روحیه قوی و بالا و با یک مبنای خاص زندگی خواهد کرد که همه گرفتاری هایی که غیر اهل توحید فطری در این عالم حیوانی، چه در میدان سیاست، چه در میدان مدیریت، چه در میدان اقتصاد، چه در میدان آموزش، در همه میادین و صحنه ها گرفتاری های لاینحلی دارند، اینا تا الانش نتونستن حل بکنن. همه سلاطین، امپراتورها، دانشمندان، محققین، دانشگاه ها، نویسندگان، گویندگان، معلمین، هر قشری از هر انواع قشرهای بشر اومده به ادعا شدش میخوام مشکل انسان رو حل بکنم. امکان نداره حل بشه. این مثال این میشه که کودکی در گهواره مادرش به حال خودش رها کنه و بگه که خودش مشکلاتش رو حل بکند. بابا توی که هنوز به خاطر ویروسی که دیده نمیشه اینقدر ترس و وحشتت برداشته، میخوای چه ادعایت من عالم بکنی مشکل حل بکنی؟ توی که اگر 4 ساعت دیر بخوابی تقلق سرت میخوره دیوار، کجا میفتی میخوابی رو گستن، کجا میخواهی این عالم مشکلاتش رو؟ توی که اگر 2 روز بهت آب ندن رنجت میپره، چه وضعی پیدا میکنی؟ چه ادعایی داره که من میخوام؟ انسان باید خجالت بکشه در برابر خالق خودش، قوانین خالق خودش، در برابر او انا رزول بشه و بگه من میخواهم مشکل انسان رو حل بکنم. این گرفتار هست. و الا کسی که به ذکر الله رسید، ذکر الله به این معناش توضیح داده میشه، نه ذکر الله خیالی تمرینی ذهنی که بله ما اگه اون باشه، اگه سر سفرم یه بسم الله بگیم شاید لقمه رو اشتباهی بردارم، توسط به او بره. با این ذکر همه مشکلات انسان در همین عالم حل شده. بلکه جالب، همه مشکلات رو با قدرت بالا هضم میکنه، تبدیل میکنه به کمالات. شاه سلیمانی وقتی میفرماید این فرصتی که در تهدید هست، در خود فرصت یعنی سه زندگی دیگری رو او ذکر الله داره زندگی میکنه، ولذا هر مشکل تبدیل به عوض شمال اوست. بنابراین های سیر مبانی انچه آیات روایات واژه ها باید درست معنا بشه. پس به این ترتیب ذکر هم یکی از ارز کنم غذاهای عقل هست و این مقدار دیگه عرایزمون در پاسخ اون سؤالی که غذاهای عقل چیست اینجا تقریبا به تمام برسونیم. و صلی الله علی محمد و آله.